با همسر مکرمه، با بچه ها؟
ایشون دقیقا برخلاف ما که فکرایی میکنیم در انتخاب اولان و این حرفا، ایشون مشکل ترین رو انتخاب میکرده، این بوده. لذا در این گونه امور منزل ایشون تقسیمات بسیار چیزی داشت که ناگفته خودش عمل میکرد.
بله.
دقیقا مثلا معلوم بود که ایشون مشغول کار مطالعه است، کسی بهش نبود کار داشته باشه، ولی سه موقع غذا خوردن با اهل خانه غذا میخورد اغلب اوقات رو. خیلی کم میشد روزهای عبادت خاص که میشد اون خورده‌ای تغییر میداد زمان رو و میسپرد به اهل خانه، شما به غذاتون مشغول باشید، من یه خورده کارم طول میکشه. اون وقت در سر سفره غذا که میامد دقیقا از تمام خصوصیات اهل خانه مطلع میشد،
یعنی سوال میکردن
تمام اینها رو دونه دونه سوال میکرد دونه دونه، که مام خیلی گاهی خوشمون نمیامد. چرا؟ برای اینکه ایشون خانه که میپرسید، تمام اینا که تمام میشد اهل همسایه ها
حالا احوالشونو؟
بله. اون همسایه که دخترش مریض بود چی شد؟ اون پسر، اون که گرفتاریشون چی شد؟ اون اختلافشون به کجا کشید؟ دانه دانه اینها را از اون کسی که باید مطلع باشه میپرسید.
دغدغه داشت.
اگر اون خبر نداشت بهش میسپرد که رو خبر بگیر
و بیا بگو ببین چی شد.
وعده بعد یادش نمیرفت، در سن 80 90 سالگی ولکن نبود. بعد میرسید به اقوام، یعنی صله ارحام، چون ایشون صله ارحام براش مشکل داشت، خانه های مردم رفتن غذا خوردن یا غذای اونا رو خوردن اینا بود، ولی اینا رو با محبت، با پرسش، با سوال، با احوال پرسی اینا. خب بعضی از اقوام و دوستان ما بودن که تا میشنیدن تا میگفتن اینا زنگ میزدن یا میخواستن حال آقا میگفت بپرسید. مثلا خواهرزاده دو به مادر من بودن که اون خواهرزاده اون ماشاءالله 8 خواهر داشت، 7 خواهر داشت، هر کدومشون 7 تا بچه داشتن، دونه دونه اینها رو حالشون رو میپرسید، یعنی همه اونایی که مشکل داشتن رو میپرسید، و اگه یه مدتی یکیشون رو ازش بیخبر بود، حتی خواهرزاده او رو
بله بله
ازش میگفت که ازش خبر بگیر، تا هم خبر میزد زنگ میزد خبر بگیره، اونا هم 3-4 تا ماشینی میامدن سراغ ما که بله آقا حال ما رو پرسید، مدیم میموندن چند روزی اینجا
میمانده.
ما نه کلفتی داشتیم نه نوکری داشتیم، همه این کارا گرم من بود و حسابی از این جهت
خیلی
طول کشید، سالهای سال تا با فهمیم با آقا بگیم نه حالش خیلی خوبه خیلی فلان.
فرزند ارشد حضرت آقا هستیم؟
نه من وسطی هستم.
وسطی از سه تا پسر
فقط، و دختر نداشتن ایشون
دختر نداشتن؟
نداشتن.
پس اون داماد آقای بهجتی که میگفتن نمیدونم
خیلی ها به نام دامادشون
آره
استفاده های کلانی برده بودن، ولی نه ایشون اصلا دختر
آره نداشته. یه وقتایی میگفتن داماد آقای بهجت مثلا کلاهبرداری کرده آره. میلیاردی نمیدونم
در کرج در آره. کجا حتی اطلاعات اینجا از من تحقیق میکرد آره. اصلا نیست خاطرمون جمع باشه
غافل از این که آقای بهجت اصلا دختر ندارن آره ما مردم نمیدونم چطوری هستیم حالا یه وقتایی یک نگاهی بندازم ببینم چه خبره تو پیامک ها. گفتن سلام خدا قوت قبول باشه تسلیت، گفتن سالگرد رحلت آیت الله بهجت رو از هاشم علی آقای بهجت سوال بفرمایید، ذکر ایشون عملی بود یا زبانی یا هر دو، ذکر دائم ایشون یا ستار بود یا چیز دیگر، اگر میتونیم صحبت کنیم دربارش.
این ذکر یا ستار، اولا ذکر آقای بهجت به درد هر کسی نمیخوره.
بله.
مثل این که وقتی یه کسی بگه آقا اون کتابی رو که رئیس دانشگاه مطالعه استاد دانشگاه
چیه اونو بگو من بخونم،
من بگم من برم اونو مطالعه کنم، سال اول دبیرستانش میاد کتاب او رو مطالعه کنه، هر کسی مطابق کار خودش برنید. ذکر آقای بهجت اون چرا که میفرمود ذکر فقط به زبان و لغلقه نیست، ذکر یاده، همون یاد بودن ذکر، منتها اولش از اون جای شروع میشه که الان ببینی خدای عالم از تو چی میخواد، هر کاری رو که میخوای انجام بدی همون جا در فکر این باش امام زمان حضرت بقیت الله یا خدای عالم از تو چی میخواد، کدوم راه رو میخواد؟ انتخابت رو با انتخاب اونها میزان کرده. این ذکره، این بالاترین ذکره.
بله.
میفرمود بالاترین ذکر ترک معصیت است. یعنی الان احساس کنی دوربین خدا داره میبینه چطور ما سر چهار را میرسیم، خودمون رو کنترل میکنیم و موبایلمون رو میذاریم تو داشبورد و کمربند رو میبندیم.
بله.
یه دوربین داره ما کوچولو میبینه، ولی دوربین های خدا یکی دوتا دهتا صدتا نیست که باتریش تموم بشه. بله. دیگه تموم بشه.
بله.
نه، او داره در هر لحظه، ولذا خدا قرآن در قرآن اصرار داره که فکر کردی که یه لحظه از شما کسی میشه غافل باشیم؟ اصلا نیست، ما همه چیزای شما رو بهتر از خودتون میدونیم. اون وقت اگه این را انسان یافته باشه که داره همه دوربین ها میبیندش، جرأت معصیت نمی کن. این یاده، این بالاترین ذکره،
همون ذکره در ما.
و بعد خودش ذکرش این بود که هرگز بیکار باشه.
آفرین.
به یک چیزی رو که خدا مایله مشغول باشه، درس بود، فکر بود، عبادت بود، ذکر بود، هر چی، و هر لحظه فرق داشت. می فرموز ذکر این نیست که شما یه ذکر همجور بگیرید تو عدم این کارهای لقلقه لسان باشه تکرار. نه، شما آب میوه فروشی میرید 20 رقم آب میوه هست، کدامش رو میل داری؟ نگاه میکنی ببینی ذائقت به کدام میله، میلش بیشتر به کدام از این هاست، او رو میل میکنی. چرا؟ تمام سلول های بدنت نیاز به اون ویتامین داره.
بله.
اون زاد یه موقع زمستون است، یه موقع تابستانه، یه موقع آب هندوانه میخوای بخوری، یه مرتبه آب لیمو حاضری بخوری، یه مرتبه زعف کردی فلان شیر عسل میخوای. هر لحظه ای انسان یه حالی داره. وقت میخوای از دم این کار هر لحظه شما تا اواخر عمرت بشینی یه ذکر بگی؟ نه، ذکر تو در اون حال ذکرت با حال دیگه فرق داره. همینطور که میفرمودن مریض یه ذکری رو باید بگه، یا اون کسی که سر خان نعمت نشسته یه ذکری باید بگه، هر دوشون یه ذکر نیستن.
بسیار.
لذا ذکر ایشان این بود که ببین چی را جانت میپسنده، هر ذکری رو که جانت پسندید
همون رو
اون ذکر تو.
بسیار عالی. ذکر خیری است. اینجا از حضرت آیت الله عظما محمد تقی بهجت فومنی رضوان الله تعالی علیه با حضور آقازاده ایشون جناب حجت الاسلام المسلمین ها شیخ علی آقای بهجت، که هر بار که اسمشون رو میگم باید تشکر کنم به خاطر حضورشون در شبهای رمضان. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. عزیزان شنونده، در ضمن اینکه برنامه رو میشنوید میبینم که خیلی از شما دارید اسم و فامیل و شهرتون و کد ملیتون رو میفرستید برای اون قرعه کشی هر شب یک نفر کربلای رایگان از طرف مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام، که ما این قول بهتون میدیم که انشاءالله بعد از لیالی قدر ما اسامی نهایی شده رو براتون بخونیم از طریق همین برنامه. و خب خیلی هم ممنونم که تو ساعات غیر پخش برنامه ما پیامی نمیفرستید، چون با برنامه های دیگه تداخل پیدا میکنه و دوستان ما ممکنه که یه مقداری در اذیت قرار بگیرن. 23:09 دقیقه است. عزیزان شنونده به این نکته هم توجه بفرمایید که اونهایی که در قرعه کشی کربلا اسم و فامیل و کد ملیتون رو میفرستید حتما زیارت اولی باشید. خیلی متشکرم. یعنی نرفته باشید تا حالا کربلا. و خب مؤسسه این کار ما نمی‌کنیم، خود مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام تطبیق میده کد ملی شما رو با اون نظام خروج از کشور، و اگر کد ملی خروج به قصد کربلا داشته قبل از این، اون اسم از مسیر قرعه کشی خارج خواهد شد. ما هر شب چند اولویت به اونها میدیم که از توی اسامی که ما میفرستیم یکی به نهایی، در واقع به انتخاب نهایی برسه. سپاسگزارم ازتون. همراه ما باشید، بخش رو گوش کنیم، برگردیم از فیض کلام جناب حاج علی آقای بهجت حفظه الله تعالی استفاده کنیم.
این بار میخوام در مورد یه مرد آسمونی روایت کنم، مردی که سالهای سال بین ما نیست، اما محبتش همونطور مثل گذشته تو دلهامون موج میزنه و براش احترام زیادی قائلی. خیلی فرقی نمیکنه مذهبی یا غیر مذهبی، انگار همگی یه جورایی دوستش دارن. برای خودم جالب بود که بدونم راز این محبت چی میتونه باشه. این شد که راه افتادم تو کوچه پس کوچه ها و محله های قدیمی شهر قم، جایی که سالهای سال زمین اون کوچه ها صدای رفت آمد اون انسان کامل رو با گوش جان شنیده بود. توی اون محله مسجدی که ایشون در اون نماز میخوندن معروف بود. رفتم و آدرس رو پرسیدم. آقا سلام. ببخشید این مسجد بهجت کجاست؟ رفتم جلوی درب مسجد، مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها، معروف به مسجد خانم، در کوچه‌ای معروف به گذر خان، و گزارشم از همونجا شروع کردم. از کسایی که عابر بودن اول پرسیدم که آیا آیت الله بهجت رو زمانی که در قید حیات بودن دیدن یا نه.
من یکی دو بار.
بله من دیده بودم ولی خب از دور.
من متاسفانه نه.
دیده بودم اینجا. رد میشد از اینجا پیاده رد میشد میرفت میمد با اشخاص میرفت میمد
تو دوران بچگی. بله
حقیقتا هم توفیق بوده یکی دو بار من نماز خوشسریشون اقامه کرده بودیم. بله مسجد همین حضرت زهرا.
بله بله پشت درشون نماز هم خونده بودیم.
توفیق داشتم که یه دو سه باری در صبحای جمعه در مجلس روزه در مسجدشون شرکت میکردم و ایزن نماز جماعت هم پشت سرشون میخوندیم.
تیپ آدمایی که آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو سعی کرده بودن که ببینن خیلی هم مذهبی نبود، اما یه نکته که خیلی برام جالب بود علاقه اون آدما به شخصیت ایشون بود. این شد که ازشون در مورد راز محبوبیت آیت الله بهجت پرسیدم.
اخلاصش واسه ایمانش، تقواش،
ارادتشون به اهل بیت باعث میشه که این محبوبیت پیش بیاد.
بحث خداشناسیشون خیلی قوی بوده.
بله نمازشون خیلی محبوب بود.
حسن خلقشون اخلاق حسنه داشت. تواضع 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 اخلاق پیامبری داشت. سلام میکرد خودش رد میشد سلام میکرد.
خب به خاطر ایمانش، به خاطر اعتقادش، به خاطر مرجع بودنش،
تواضع و مردم داری، تقوا، اخلاق، همه اینا رو میدیدیم. بله ارتباط ایشون با خدا و عمل کردن به دستورات دینی و اون چیزایی که میدونستن دیگه باعث میشه که به این درجات رسیده باشن.
زهد و تقوایی که داشتن نسبت به این دنیا،
ایشون خودشون یه مطلب داشت از خودشون، میگفت گفتم که الف گفت اگر هیچ مگو در خانه اگر کس است یک حرف بس است. میگفت اگه کسی بدونه که خدا اونو میبینه بر اعمال اون ناظر دیگه لازم به هیچ وعظ و موعظه‌ای نداره.
ساده زیستیش هست، اینکه بین مردم بوده، دسترسیش راحت بوده، هر کسی می‌خواست نماز شرکت کنه خیلی راحت بوده، اخلاصشون بود،
سادگی ایشون و اینکه خیلی مردمی افتاده بودن به نظرم راز محبوبیتشون باشه.
با جواب‌هایی که گرفتم فهمیدم اگه یه انسان به معنای واقعی کلمه فضائل اخلاقی که خداوند به اونها سفارش کرده رو رعایت بکنه، خدا هم در عوض کاری میکنه که اون انسان میشه محبوب قلب همه انسانهای آزاده.
بله متشکرم از مسعود سروی عزیز برای تهیه این بخش از برنامه شب‌های رمضان. اگه تازه اومدید پای رادیو یا سوار خودروتون شدید، ماشین رو روشن کردیم و رادیوش روی رادیو معارف هست و صدای ما رو میشنوید. شب‌های رمضان امشب با توجه به اینکه 27 اردیبهشت ماه سالگرد ارتحال عبد خدا عالم عامل عارف واصل حضرت آیت الله محمد تقی بهجت رضوان الله تعالی علیه هست، با موضوع ایشون و با حضور آقازاده بزرگوار ایشون که دعوت ما رو محبت کردن قبول کردن جناب حجت الاسلام المسلم حاجی خلی آقای بهجت داره تقدیمتون میشه. آقای بهجت، یه جنبه هایی از شخصیت علما همیشه اینطوری هست که مخفی میمونه برای همیشه و بازگو نمیشه، در مورد ایشون خب ویژگی هم پیدا میکنه، جاهایشو که میشه گفت، حالا بگیم اجازه دارید که بگید یا بگیم که فکر میکنید ظرفیت من و شنونده ها پذیرشش رو داره، بعضی از مواردی که نگفته شده یا شنیده نشده.
خود بنده واقعیتش اینی که از طرف ایشون ممنوع بودم که اون چرا که میبینم، البته ایشون با زیرکی بیان کرد، نفیان و اثباتن راضی نیستم درباره من حرف بزنی. نفر بودن که اگه یه چیزی دیدی به کسی نگو.
بله بله.
نه چیزای بد خوب من لازم نیست بگی اصلا به کسی، از اول بعدشو گو که پوشش بده.
بله
اینطوری بود رضا، ما اون چیزا رو که میدیدیم نمیگفتیم، یه چیزایی که از دید دیگران بود اونا رو میتونستیم. بله نه ایشون خیلی ابعاد ناشناخته ای داشت و همه رو سعی میکرد که پنهان بمونه. ایشون از نظر امتیازش با دیگران این بود که دیگران درس خوندن ملا شدن و به حد اعلمیت برسن بعد برسن مرجع تقلید بشن، نه ایشون همه اونا رو داشت تا به اون بالاترین مرحله علمی هم رسید و همطور که سوال فرمودید ایشون حدود 20 و چند سالگی میره، 2-3 سالگی مثلا 21 سالگی درس مرحوم کمپانی میره.
بله
و اونجا هم سعی میکنه بلافاصله درخشش پیدا میکنه و معلوم میشه که ایشون نبوغ بسیار چیز داره. حالا من خیلی ادله دارم که علمای بزرگی به این مسئله اقرار کردن، ولی ما خیلی متوجه هم چون ایشون که تعریف نمیکرد از خودش.
درست.
اون وقت اونجا که میره به این مراسم میرسه، اوج علمی رو هدف میگیره. در ضمنی که اوج علمی رو داره هدف میگیره، اوج انسان شدن، ملک شدن، بالاتر رفتن، الهی شدن، خدایی شدن، با چشم خدا دیدن، با گوش خدا شنیدن رو هم تحصیل کرده. بسیار. به طوری که نوجوان بوده، استاد بوده عرفانش مرحوم آقای قاضی که این همین پران بوده، داستان عجیب به ایشون علاقه داشته، در سنی که مثلا ایشون خیلی نسبت شاگردای قدیمش کوچکتر بوده. حتی من بودم توی درس، پسر یکی از علمای بزرگ گفت که آقا من همراه پدرم بودم تو اون جلسه برای شما شهادت بدم، چون ایشون نخواهد گفت و کسی هم نخواهد این دفن نشه. من بودم وقتی که آقای قاضی آمد دید که آقای بهجت پیش نمازه بهش اقتدا کرد.
مرحوم قاضی
بزرگ با آقای بهجت 24-5 ساله اقتدا کرد
که به نظر سن حالا و جایگاه از خیلی از شاگردای مرحوم قاضی هم
کوچکتر بوده، کوچکتر شاگرد بعضی اونا مثلا شاید حساب بله. میشده. با این حال اقتدا این طور بود. بسیار. یعنی ایشون هر دو بال را تا بالاترین حدش باز بله. کرده بود. لذا اینا میخواست نشون نده، کسی متوجه نشه، کسی پی نبره. و خودش هم این رو با یه لبخندی میگه، بعضی از بزرگان بودند که وقتی که فوت کردن یک عالم دیگری درباره اش گفت که بزرگترین دشمن این آقا فوت کرد. گفتن آقا خود آقا فوت کرد؟ گفت نه دشمن. گفتن آقا دیروز خودش فوت کرد؟ گفت بزرگترین دشمنش خودش بود، نمی گذاشت کسی بشناستش.
الله اکبر. اون عبدی هم که در رساله توضیح المسائلشون صفحه هست و یا روی قبر شریفشون هست، اون کلمه عبد رو برگرفته از همین نگاهه و بعد هم بفرمایید سفارش خود ایشون بوده که این گونه نوشته بشه.
امضای ایشون عبد بود،
بله،
رضا من نبود و حاضر نبود. یه آیت الله معمولی هم که به افرادی لقب میداد برای خودش بنویسن و توبیخ هم کرد. حتی یک بار که یک کتاب فروشی یه همچی کاری، آیت الله برای ایشون، آیت الله عظما، اون که هیچی، یه آیت الله برای ایشون نشستن تو جلسه استفتا منو خواست، توبیخ هم کرد که اینو برای چی کی نوشته.
چرا زدید آیت الله؟
چرا آیت الله منو استفتا کردی؟
عجب. نگاه حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه به رهبر معظم انقلاب و رابطه ایشون با حضرت آقا چطور بود؟ دیدارهایی داشتن قطعا که شما شاهد و ناز بودید، رفت آمدی داشتید؟
بله، پیش از اینا حضرت امام بود که از اون روز اوائلی که آقا وارد قم میشه ایشون میاد با آقا ارتباط پیدا میکنه. علتش این بوده که یه دوست مشترکی داشتن در نجف، معرفی کرده بوده به ایشون که آقای بهجت کیه.
بله.
و می آمده، رفت و آمد زیادی با هم داشتن، به طوری که تمام احتیاجات آقا را می‌خواسته برطرف کنه. که آقا می فهمودن که مثلا من کتابام در نجف گذاشته بودم برگردم برم عراق،
خب
سال 1324 شمسی، ولی اینجا کتاب می‌خواستم ایشون میداد، خواستم میداد. حتی بعدا فهمیدم کتابایی هم که لازم داشته به من داده.
عجب عجب.
و تابستان که میخواستم برم یک گاری پر از کتاب میکردم میبردم در منزل ایشون تحویل میدادم. خانم حضرت امام وقتی از دنیا رفت ایشون فهمید خدای بیامرزدش. یک بار که رفتم بار کتاب رو بردم که تحویل بدم، ایشون منزل نبود، همین خانم آمد در رو باز کرد
تحویل ده.
و وقتی که متوجه شد که من کتاب را آوردم فرمودن صبر کنید، گفت که صبر کنید من برم داخل حیات، شما این باربر بیاد کتاب ها رو بذاره تو همین ایوان، خود آقا میاد جابجا میکنه. و ما این کار رو کرد برای ما و خدا خیرش بده و یادش کرد و حتی هم برایش یه تذکری و یه چیزی هم داد بعد از رحلتش برای این خدمتش که
انجام داده
بود. انجام داده بود.
بله.
ایشون اون سابقه این داشت و حتی ملاقات معمولی نبود. خب ما خیلی ملاقات میکرد، نه یه ملاقات معمولی داشت که می آمدن یه چایی چند تا چایی می خورن با رفقاشون، بعد هر که همراهش بود بیرون می کرد، خودش با آقا دو به دو می شد
و دیگه کسی نمی دونه که تو اون جلسه
من بودم. منطقه من بچه دبستانی بودم، خیلی چیزهایی رو می شنیدم، خیلی نمی فهمیدم یعنی چی، و چون نمی فهمیدم تو ذهنم موند و حالا دارم من خیلی هاش می بینم. تازه می فهمم
میشه بگیم چیه. میتونین بگیم؟
نه اونا حالا یه خورده دقیق تر و خیلی چیزتر احتیاجی به باز کردن داره. رضا خیلی احترام می ذاشت و خیلی هم حضرت امام تا اون آخرا همینطور بود که حتی آقا می فهمیدن که همون روز رحلتش من نماز صبح داشتم تو مسجد میخوندم، همون ساعت نیست که بوده بعدم وجه شدیم نقلم کرده، ضبطم کردم برای آمد، دیدم میخنده به من. من نماز تعقیبات داشتم میخوندم تو مسجد صبح، با یه لبخندی به من، بعد متوجه شدم که در مورد خداحافظی کرد رفت و دنیا رفت،
از دنیا رفت.
یعنی تا این اندازه اینا با هم بله. مربوط بودن بله. و من یه چیزای دیگه بازم
هست که حالا
ناگفتنی تر دارم از اینجا بله.
و بعد
یعنی از ارتباطش قویشون با هم دیگه
بله.
که حتی زیاد اصرار داشتن که قبل از رحلت اینا خیلی با هم علاقه دارن، پس بذاریم یه ملاقاتی با هم
داشته باشن.
داشته باشن. خیلیه که اصرار کردن. منم خیلی به آقا فشار آوردم یه موقع که آقا بریم، آخه بالاخره خوب نیست که شما سالیشون تهرانه و شما نیدی، حالا که مریضه عیادتی بکنین. من نیازی نداره، تو آخه نمیدانی که دیشب بین من و ایشون چی گذشت و چه رد و بدل شد. من هاج و واج بودم، فقط به ایشون عرض کردم که یعنی خود ایشون هم میدونه. گفت بله خود ایشون هم میدونه.
عجب عجب. و در مورد
بله ایشون هم من ابتدایش رو نمیدونستم، بعد از رحلت آقا از خود ایشون شنیدم که از همون موقعی که ایشون قوم اومده بودن سالای 40 لو چند بوده و با آقا ارتباط برقرار میکنه، رفت و آمد داشتن و چیز داشتن. قبل از پیروزی انقلاب هم ما مشهد رفته بودیم، حتی آقا نقل میکرد که بله ایشون پرسید که آیا میشه انسان هم مبارزه با طاغوت بکنه هم در فکر تهذیب نفس باشه. و
این سوال رو کی میپرسه؟
مقام رهبری در اون
آقای خامنه‌ای
جوان بوده،
از مرحوم آقای بهجت میپرسه،
در سال 50
یک
و دو مثلا.
و جواب ایشون
51 و 2. ایشون گفتن خب شما چی جواب دادین؟ یه خوره تعمل کرد که به ما بگه یا نگه. گفتن بله اگر وظیفه باشه که باید با هم باشه، اگر مبارزه وظیفه هست سیر نفسانی هم وظیفه هست،
با هم
نفاتی نداره با هم، نه تنها باید با هم باشه. از اونجا و ضمناً هم خب میدونست که از امام با آقا علاقه داره، خب ارتباطشون دوچندان میشد. و بعد از این جریانات که مقداری که ایشون دوست شد یه خورو کم شده بود دیگه، از زمان ریاست جمهوری مقداری دو مرتبه روابط رو با واسطه یکی از آقایون تجدید کرده بودن و نامه ها و یادداشت‌ها و اینها، و بعدم حضور رو دیگه هر چند بار یک بار حضور، و همین درسی که ایشون مشغوله با اصرار آقا بود.
آها
آقای بهشت بهشون اصرار کرده بود و از قضای اتفاق گفتن که یک مرد معنوی هم چیزی بهشون گفت و ایشون هم گفتن عجب، چرا هر دوی اینها اصرار دارن به درس، حتما یه چیزی هست که شروع کردن. و حتی حاج آقا اگر یک موقع درس ایشون مسافرت میکرد و نیکرد، اصلا پرسید برای چی ایشون مسافرت کرده، مگه وقت درس نیست؟
عجب.
خیلی لطیف بود. من از اون آقا پرسیدم که آقا
سوال کردن
چه ایشون کردن، گفت ایشون بفهمید که ایشون چهارشنبه ها رو تعطیل میکنه، بقیه هفته رو هست، و حتی از سفر که برگشته بود خیلی خسته بود و ما فکر کردیم دیگه درس شنبه حتما تعطیله، و دیدیم میشون با تمام خستگیش رو دست شنبهش مطالعش کرد آمد درس.
درس بسیار خوب. درباره انقلاب اسلامی توصیه‌ای به شما، به اهل خونه، به شاگردان، به دوستان داشتند که چه کار باید بکنیم، چه جوری حفظش بکنیم؟
ایشون میفرمود که برای حفظ این مسئله اول لازم است که خود انسان پاک باشد.
نکته مهم
غلط است تا انسان خودش رو تحصیب نکرده فکر تحصیب جامعه باشه. این به جایی نخواهد رسید. به خود حضرت امام هم یکی از همون
نشست هایی
که حالا شما فرمودید گفتنیه، ایشون فرمود دو هفته نمیشه، بین کمتر از یه هفته و نزدیک دو هفته طول کشید فاصله این رد و بدل این کلام و تبعید حضرت امام از ایران به خارج از کشور. یعنی اون روز آمده بود ایشون منزل پیش آقا. آقا این جمله را، من که چایی رو وارد کردم همه رو بیرون کرده بود، یه چایی اول می آوردم برای پذیرایی، بعد که تنها می شدن یه دونه چایی برای خود حضرت. دیدم آقا داره به ایشون می فرمایند که این کار شما نیاز قلن به 40 متخصص مهذب دارد و الا یه مطلب عجیبی فرمود. من چایی رو گذاشتم جلوی حضرت امام، حضرت امام یه نگاهی دست راست کرد یه نگاهی دست چپش کرد، رو کرد به حضرت، به آقای بهجت با انگشت‌های دست نشان داد، فرمود 4 نفر هم ندارم.
حضرت امام
و من خیلی تعجب کردم، این داره این همه پلان داره چطوریشون نمیفهمیدم معنای
مهذب. بله.
بعد از اینکه انقلاب پیروز شد دیدم بازرگان رو گذاشتن، بعد بنی صدر رو، بعد پندم تازه کشون فرمود 4 نفر هم ندارن یعنی چی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حجت اسلام و مسلم حاجی خلیل آقای بهجت، فرزند بزرگوار و آقازاده مرحوم آیت الله بهجت رضوان خدا بر او باد. ما یه 5-6 دقیقه دیگه زمان داریم. نکته‌ای که اون اوایل برنامه بهش پرداختیم، یعنی اشاره کردیم، حالا یه مقداری در خدمتتون باشیم، یه فرصتی رو دوستان به من بدن برگردیم و یه مقداری از زندگی الان مرحوم آقای بهجت بشنویم.
شب‌های رمضان فرصتیه برای در کنار هم بودن، فرصتی برای نزدیک شدن به خدای عزیز، فرصتی برای گفتگوی صمیمانه با آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف، یه جمله یا یه خاطره از اونها حال دلمون رو خوب و زندگی هامون رو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شمان اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این اما در شب‌های رمضان.
بله جناب حاجی بهجت عزیز و نازنین و بزرگوار، خیلی متشکرم تا اینجای کار از حضرت عالی. الان مرحوم آیت الله العظما بهجت زندگیشون چگونه است و برای ارتباط الان ما شما دیگران با ایشون فکر میکنید چه راهی رو باید طی کنیم و اساساً چجوری میتونیم از محضر ایشون کمک بگیریم، هممون در مقام مسئولین، در مقام حوزه علمیه، در مقام مبلغین و تحصیل کنندگان علوم مختلف و آدمای کوچه و بازار.
این رو التفات بفرمایید که معمولا ما اساس کار اینه که انسان هر جوری که خودش را ساخت با عمل اون طور میشه. آقای بهجت در زمان حیات مادیش اون من معنویش رو ساخت، اون من که ساخته بشه اون من ماناست، اون مرگ نداره اصلا.
بله.
چطور حضرات معصومین؟ ما دنباله رو به حضرات معصومین اگر بودیم، اونا آمدن به ما راه رو نشون دادن که شما ما نباشید، جاوید باشید، این پوستر بذاری تازه آزادتر بشید.